دولتی تعریف میشه، یعنی اگر دولتی نباشه حقوقی هم نیست. اما در اسلام نگاه کاملا متفاوت و بسیار عمیق‌تره. در اسلام حقوق بشر از خداوند میاد، نه از دولت‌ها. چون خداوند انسان رو به زبان ساده به عنوان جانشین خودش در زمین و با بهترین ساختار خلق کرده، پس این حقوق مقدس و غیر قابل تغییر. رفقا، حالا در همین قرار ظهرگاهیمون و با تعریفی که از حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به شما گفتم، فرصت داریم که درباره مصادیق و نمونه های کاربردیش هم تو زندگیمون کمی فکر کنیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. بارها پیش اومده که یه آدم رو باش صحبت میکنیم، از روی خیرخواهی نصیحتش میکنیم، اما اثری نداره. پدر، مادر، معلم، دوست، مشاور، هر کی باش صحبت میکنه انگار با دیوار حرف میزنه. چرا؟ مشکل از سخنهاست؟ از نصیحت هاست؟ یا اینکه شنونده آمادگی شنیدن نداره؟ عزیزان، اگه انسان نخواد تغییر بکنه، بهترین گوینده و بهترین مشاورم کاری از پیش نمیبره. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه 90 نهج البلاغه یه اصل مهم تربیتی را بیان کردند. فرمودند بدانید کسی که خودش را یاری نکنه، پند دهنده و هشدار دهنده خودش نباشه، دیگری از بیرون نمیتونه او را پند بده و اصلاح کنه. چقدر زیبا فرمودن. حضرت نمیگن انسان به معلم و مشاور یا به نصیحت نیاز نداره، میگن اولین معلم وجدان بیدار خود آدمه. همه ما یه صدای آروم در درونمون داریم، همون صدا که پیش از گفتن یه دروغ، قبل از گناه، قبل از تصمیم اشتباه آروم میگه این راه درست نیست. مشکل از جایی شروع میشه که اون صدا رو نشنیده میگیریم. مثل راننده‌ای که چراغ روغن ماشینش روشن شده، باید بره تعویض روغن اما محل نمیذاره. اونقدر این هشدار رو نادیده میگیره که چراغ هشدار براش عادی میشه، میره تا ماشین یه جا وسط راه خراب بشه بمونه. وجدان ما هم همینطوره. اگه به هشدارهاش توجه بکنیم، راهنمای خوبیه. اما اگه سرپوش بگذاریم روش، هیچ نصیحتی در ما اثر نمیکنه. انسان باید خودش یاور خودش باشه. حرف حق و موعظه از بیرون میاد، اما ما باید در دل راه رو براش باز بکنیم. پذیرش از درون آغاز میشه. خوش به حال کسایی که اولین خیرخواه و دلسوز خودشونن. خودشون رو نقد میکنن. هر روز بهتر از روزهای پیش میشن. اونها وجدان همیشه بیدار رو در دلشون نگه میدارن.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 113 تا 117 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد شهریار پرهیزکار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
أذان الظهر بوقت تهران از رادیو جوان مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
دوستش میگفت جنگ که شروع شد دائم بین این پایگاه و اون پایگاه با موتور در حرکت بود. هوا خیلی سرد بود، ولی تمام فکر و ذکرش این بود که نباید لانچر گیر بیفته، باید مسیرش باز باشه که به راحتی بیاد بیرون، شلیک کنه و بره داخل. یه عکس از روز آخرش به یادگار مونده. رو موتور نشسته. خستگی در تمام چهرش موج میزنه و دستهاش دستهاییه که حکایت غریبی داشت و تا دلتون بخواد زخم شده بود. صورت و دستهای پر از دوده و خاکش نشون میده که فریاد میزنه: تا من هستم صدای قرش لانچر باید بلند باشه.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید افشین اسکندری هستم. افشینم تو کرمانشاه شهید شد. روز شهادت افشینم روزی بود که رهبر عزیزمون به شهادت رسید. اون روز که رهبرمون شهید شد، روز شهادت افشینم به همون صبحش خبر دادن. خیلی به افشینم افتخار میکنم. در راه وطنش برای رهبرمون شهید شد. روزی که به شهادت نرسیده بود هنوز، اونجا رو زده بودم پادگانشونو، یه وصیت‌نامه فرستاده بود. زودم از من حلالیت خواست. تو وصیتم اسمی از من نبرده بود، همش میگفت حلالم کنید، منو ببخشید. اونجا گفت ما پیروز میشیم. به هم گفته بود 40 روز مونده که خدمتمو تموم کنم. همینطورم شد. 40 روزش بود. درست 40 روزش ایرانمو پیروز شد. و این واسم واسه افتخاره. شاید من نمیتونم احساسمو بهتون بگم. از دست دادن افشین واسم خیلی سخته، خیلی. افشین نمیدونم شخصیتش رو چجور بهتون بگم. یه آدم خیلی خوشرو، نه اینکه مثلا رفته بگم که آره اینجوری بود، نه، واقعیت همینجوری بود. همون روزی هم که زده بودن، همون روز وصیتش رو داشت میگفت با خنده، اصلا هیچ غمی تو چشماش نبود، هیچ غمی، داشت میخندید. مثلا دوست داشت، مثلا همیشه تو هیئت امام حسین هیچ موقع کم نذاشت. الانم مثلا من با خودم میگم، به امام حسین میگم پسر منم تو کربلا بود، تو دشت کربلا بود، آتش دید، زخمی شد، مثل علی اکبر زخمی شد، اونم تو خون خودش افتاد، اونم تو صحرای کربلا بود، ترسید ولی نرفت، فرار نکرد.
سرباز شهید افشین اسکندری، اهل شهر کوثر خلخال و ساکن نسیم شهر تهران بود که در روز نخست جنگ رمضان، زمانی که فقط 40 روز تا پایان دوره سربازی زمان داشت، به همراه دیگر سربازان وطن در کرمانشاه به درجه رفیع شهادت رسید.
مادر بزرگش زنگ زده بود به افشینم، میگفت افشین فرار کن، بیا دوستاتو ول کن. میگفت مامان چرا؟ برای چی؟ مگه دوستای من پدر مادر ندارن؟ چرا باید فرار کنم؟ من فرار کنم شما میخواید چیکار کنید؟ این خیلی واسم باعث افتخاره. افشینم همینجوری بود، غیرتی، با غیرت. خیلی براش آرزو داشتم، خیلی. شاید این شب و روزی که دارم گریه میکنم فقط به خاطر آرزوهایی که داشت، به خاطر اون حسرتایی که داشت، به خاطر اون چیزایی که میگفت. همیشه با هم یه هفته قبل شهادتش همیشه با هم زنگ میزد، با هم حرف میزد، ماما میخوام این کار بکنم، ماما میخوام اون کار بکنم. اصلا احساس نمیکنم افشینم رفته، احساس میکنم میخواد برگرده، یه جایی هست میخواد بیاد. همیشه چشم انتظارشم، همیشه. الانم باورم نمیشه، میام میرم ولی من میگم نه، این افشین من نیست. همش چشمم به دره، میگم الان میاد. برام سخت بود ولی مثلا اسم شهید میاد، شهدا میاد، یه جوری نمیدونم، یه آرامش خاصی به هم میده، خیلی آرامش میگیرم. الانم میام اینجا مثلا شهدا رو میبینم، یه نمیدونم آرامشم رو چجوری بهتون بگم. دوست ندارم از اینجا برم تو اون حالا. برام سخت گذشت ولی راحت هم داشت. بچه‌م از دستم رفته، برام خیلی سخته، خیلی. ولی همیشه افتخار میکنم، دوست دارم ایرانمون همیشه سربلند باشه، همیشه پیروز باشه. مادرایی که مثل منن، اونا مثل من فقط آرزو کنن که ایرانمون پیروز باشه. از ته دلم میگم. مثل افشینم، مثل افشینا دوست دارم برم. شاید بگم چیزی واسه از دست دادن ندارم. دشمن باید از ما بترسه، نه ما از دشمن. این حرف افشینم بود. ما قوی، ما پیروز میشیم. قوی بودیم، پیروزم شدیم. خدا رو شکر.
او در خلوت دل نام وطن را با تمام وجود زمزمه می کرد و در میانه میدان سر در آستانه عشق به خاک وطن خم کرد. سرباز مظلومی که نبرد را با لبخند رضایت و نگاهی عاشقانه به میهن آغاز کرد و اکنون در میان مهتاب شهادت به آرامش ابدی رسیده است. خون او تنها نشانی از وفاداری بی حد و حصر جوانی است که میهن را بیش از جان خیش دوست داشت.
شهیدان خاکی رون لاله‌زار.